بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که یه چند جلسه‌ای در باب مسائل مربوط به پوشش‌ها، اعم از پوشش‌ها و حجابی که خانم‌ها باید داشته باشند یا آقایان باید داشته باشند و مسائل مربوط به نگاه، انشاءالله میخواییم عرایزی رو عرض کنیم. گفتیم خانمها در برابر نامحرم تمام بدنشون رو باید بپوشانند، در مورد و همه موهاشون و در مورد صورت و مچ دستها به پایین بین فقها اختلافه. بعضی از فقها فتواشون اینه که باید این قسمت ها هم پوشیده باشد، بعضی از فقها نظرشون اینه که این دو قسمت پوشاندنش واجب نیست. این اختلافات رو خاطر مبارکتون باشه، چند بار تا به حال یادم تذکر دادم، نه ناشی از اینه که بیان جو جامعه رو سنگین و سبک کنند، ببینن مردم چی رو میپسندن چی رو نمیپسندن، یا یه آقای روحیه سختگیره یا آقای روحیهش آسونگیره. اینا تو فقهای با تقوا نیست. البته ممکنه یا آیت الله فائقی پیدا بشه از اینجور چیزا رو ملاحظه بکنه و بر اساس این چیزا فتوا بده، اما شما مقلد آیت الله فائق نشین. اون فقهایی که با تقوان، اونا این امور براشون تأثیر ایجاد نمی کنه. دین خدا ثابته و به احواء مردم کاری نداره. رأی و نظر مردم هرچی میخواد باشه باشه، دین خدا تغییر نمی کنه. قانون خدا غیر قانون مملکت هاست. ممالک اینجوریه که اگر یه مدتی مردم یه قانونی رو نخوان و حالا یا توسط نمایندگانشون یا بالاخره با یه ایجاد تنشی تو جامعه فشار بیارن، قانون رو عوض میکنن. ولی قانون خدا اینجوری نیست. قانون خدا مردم بپسندن نپسندن، رعایت بکنن نکنن، همچنان سر جاش باقی هست. این نکته ایست که باید بدونیم. و فقیهی که خدا ترسه بر همین اساس هم مسئله رو تعقیب میکنه و فتوا میده. منتها بالاخره یه جریانی رو در عالم اسلام پدید آورد، مسئله سقیفه، و به دنبال اون اتباع سقیفه و ازناب سقیفه که خیلی چیزها رو به هم ریخت. ائمه ما علیهم السلام خیلی از مطالب رو مجبور شدن در لفافه بگن، یقدر با در کنایه بگن، به صورت غیر صریح بگن، گاهی رعایت تقیه رو بکنن. اینه که روایات ما اجمالاً درش یه فراز و فرودهایی هست. جمع‌بندی این روایات تو بعضی از موارد کار ساده ای نیست و اتفاقا این مسئله هم جز همون موارده. این که زن باید وجه و کفینش را بپوشاند یا واجب نیست، این از جمله چیزهای مواردی که روایاتش مختلفه و جمع بین این روایات هم اینجوری نیست که بذاری جلوی هر کسی بتونه این کار رو بکنه، بحث دشواری داره. علی ای تقدیر اختلاف فتوا پیش آمده و این اختلاف فتوا مقصر فقها نیستن، مقصر همونایی هن که حق امیرالمومنین علیه السلام غصب کردن و اونایی که یاری کردن اونا رو و اونایی که در همون مسیر فشارهایی رو به اهل بیت علیهم السلام آوردند و بعدن بر شیعیان. توجه میکنید خیلی چیزا در اثر فشارهای اونا، شرایط اونا از بین رفته و گم و گور شده. خیلی چیزا تو دست ما نیست. از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه کتاب من لا یحضره الفقیه در دسته که فقها به روایات او توجه میکنن و بر اساس او فتوا میدن. مرحوم شیخ صدوق یک کتابی داشته مهمتر از این به نام مدینة العلم، سه برابر این بوده، سه برابر، عین اثری از او تو تاریخ نیست. توجه کردیم یه مدتی بله نقل میکرد استاد ما که در بعضی از مناطق نونوایی های بعضی از مناطق پختشون با کتب شیعه صورت میگرفت. بله این از الطاف این نابرادران این چنینی و خیلی چیزهای دیگه. بر صورت آنچه به دست ما رسیده فقها ها با همینا مجبورند بالاخره ببینند که اهل بیت علیهم السلام تو این زمینه میخواستن چی بگن. خب طبیعتا تو این شرایط اختلافاتی پیش میاد و غیر از این هم چاره نیست، هیچ نمیشه اینا رو کنار بگذارند و بعد بگن که خب به مزاجمون عمل میکنیم یا ببینیم مردم چی میگن یا ببینیم خرد جمعی در عالم فعلی چی میگه. این حرفا هیچ کدوم جواب خدا قیامت نیست، چون قیامت احتمالا راسته ولی چون بعضی ها که یقین دارن قیامت دروغه، حالا فقه های احتمالی میدن که قیامت راست باشه، اون وقت اونجا اگه بنا باشه جواب بدن کار خیلی دشواره. تو دین خدا حرف زدن ساده نیست. بله ما چون اینجا مالیات نداره همجایی صحبت میکنیم، اما قیامت خبرها نیست. بابت تک تک حرفا میفرسن خب اینو به چه حسابی گفتی، اونو به چه حساب، اونو به چه حساب، حساباش وقت اونه که اینجا فکر اونجا رو کرده بی خود دهان خودشو باز نمی کنه و بی جهت حرف نمی زنه. علا ای حال این که برای بر خانم ها واجب است آیا صورت و دست هاشونو بپوشانن یا نه اختلافه، بر اساس بعضی از فتاوا باید بپوشانن، لذا بر خانم ها زدن پوشیه واجب میشه. خیلی ساده. و پوشان و پوشیدن دستکش یا اینکه با دستشون زیر مثلا چادری عبایی چیزی نگه دارن و از نامحرم دور کنن. منتها این فقها ها الان این فقها ها معمولا محل ابتلاء خانم هایی که زنای ما هستن، معمولا اون فقها ها الان محل ابتلاء اونا نیستن، ولی به هر صورت بود یا همچین فتوایی. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه توی بحث‌های فقهیش تو این بحث میرسه به این که بر زن واجب پوشاندن وجه و کفینش، ولی تو بحثش هست، تو کتاباش هست دیگه. علی ای حال بحثش بحث ساده ای نیست. اگر هم بر خانم ها واجب نباشد پوشاندن وجه و کفین، ولی در صورتی که دارای زینت باشه همین دو قسمت، حالا باید بپوشانند و تو این هیچ اختلافی نیست. اگه خانومی ابروشو رنگ کرده حالا باید ابروشو بپوشونه، دیگه تو این هیچ اختلافی نیست. توجه کردی؟ اگر یه آرایشی میکنه ولو این آرایش مختصرم باشه، به قول خودش یه تعارایش میکنه، خانوما معتقدن به آرایشو تعارایش و آرایش قلیصه رتبه آرایش دارن، من نمیدونم فرقش هم چیه، خودشون میدونن. توجه کردین؟ فکر میکنن تعارایش ایرادی نداره. نه، اگه همون تعارایش هم که باشه، همونم اگه شد باید بپوشانن، که انشالله اینه تو بحث پوشش زینت میگیم. پس اگه گفتن وجه و کفن جایزه که پوشیده نشود در برابر نامحرم، معنیش وجه و کفنی که توش زینت وجود نداره. این در مورد پوشش خانم ها در برابر نامحرم. اما مچ پا به پایین باید پوشیده بشود و معنی پوشاندن هم اینه، گفتیم پریشب، معنیش اینه که باید یه جوری رفتار کنه این خانم که اگر یه آقایی غفلتن هم به این خانم نگاه کرد، به این سمت برگشت سرش، نگاهش به هیچ قسمتی از بدن او غیر از وجه و کفینش نیفته. نه اینکه بگه این آقا نگاهش، این آقا خیلی متدینه، نگاه نمیکنه. اون آقا نگاه نمیکنه، به وظیفش عمل میکنه. بعد از اینکه چشمش افتاد چشمشو برمیگردونه، ولی اون خانم باید یه جوری پاشو بپوشونه که امکان این نگاه نباشه. لذا مثلا خانم ها اگه گاهی این جوریه، بعضی خانم های متدین میگن که چون آخر شبه خیلی کسی معلوم نیست تو خیابون باشه و این مثلا جوراب پاشنه میکنه، از تو ماشین بخواد بدون جوراب بره تو خونه، 5 قدم هم بیشتر نیست، ولی تو همین جا علم غیب که نداره، ممکنه نصف شب بالاخره یه کسی باشه و نگاهش بیفته. این که سریع رد میشه، این که تند عبور میکنه، اینا هیچ کدوم مجوز نیست برای اینکه این خانم پای خودشو نپوشاند. اینا سختگیری نیست، اینا افراط نیست، اینا همونیست که تو دین خداست، منتها از بس عمل نمیشه بعدن اینا خیلی غریب و عجیب جلوه میکنه. کار به جایی میرسه که بر اساس روایات امام صلوات الله علیه که تشمیرن همین فرمایشاتو بفرماین، مردم میگن که دین جدید آورده. توجه کردین؟ دین جدید آورده. دین حضرت جدید نیست نسبت به اونی که جدش آورده، جدید است نسبت به آنچه در بین مردم متداول شده. خب اما پوشش خانمها گفتیم یه بخش دیگه‌ای داره در نماز. خانمها در نماز باید، من در برابر نامحرم یه چیز دیگه هم بگم، خانمها پوشششون یه جوری باشه که محرک نباشه. اگر پوشش بدنشون پوشیده است ولی به صورتی است، مثلا لباس چسبون پوشیدن که تحریک کننده مردان باشه ولو تحریک کننده محارمشون باشه، این از این لباس لازمه که پرهیز بکنند. صرف پوشش کافی نیست، پوششی که این چنین باشه. اما خانمها در نماز، خانمها در نماز فقها ها ظاهرن اختلاف نداره که صورت رو واجب نیست بپوشانن، دست ها از مچ به پایین هم واجب نیست پوشاندنش. فقها های فعلی هم فتواشون اینه که مچ پا به پایین تو نماز میشه پوشیده نباشه. توجه کردین؟ یه اختلافی تو اینجا هست که من دیگه به اون اختلاف نمیخوام اشاره بکنم، ولی این مال نمازه. اگر همین نماز روی خانمی در جایی بخونه که نامحرم هست، به خاطر اینکه نامحرم هست باید پاشو بپوشونه، و اگر نپوشونه معصیت کرده. منتها اگر نپوشاند نمازش باطل نیست، چون پوشش اندازه کافی رو داره. بله اگر یه خانم مثلا شلوار پاشه تا اومده تا مچ پاش، در صورتی که مثلا بره رکوع یه مقدار پاچه شلوار میره بالا و بالاتر از مچ پا پیدا میشه، یا به هنگامی که میره سجده کسی از پشت نگاه کنه به دلیل اینکه مثلا پاچه شلوار یه مقدار گشاده، پای او یه مقدار بالاتر از مچ پا دیده میشه، این برای نماز خانم ها لطمه داره، جایز نیست اینجور باشه. اما اگر یه جوریست که در این حرکات و سکنات هم این خانوم مچ پا به پایینش پوشیده است، مچ دست پایینش به بالاش پوشیده، ببخشید مچ پا به بالا پوشیده است، مچ دست به بالا پوشیده است، کافیه. این خانمایی که با مانتو نماز میخونن عیبی نداره در حالی که دستشون افتاده، اما همین که دستشون میره به سمت قنوت از مچ دستش به بالا ولو یه مقدار پیدا بشه، این خانم عمدن این به این صورت باشه نمازش باطل، نمازش ولو مقدار اندکی از مچ دست به بالاش پیدا بشه. لازمه یه جوری بپوشاند که وقتی به حالت قنوت هم میره دستش چی بشه؟ پیدا نباشه. اگه حتی این قبایی که آقایون دارم میبینه با این آستینی که من دارم، یه خانمی اگه اینجوری هم باشه برای قنوتش کافی نیست. چرا؟ چون وقتی دستشو اینجوری میکنی یه مقداری از اینجا پیداست، شما دارید میبینید اینجا رو، ولو تا مچ من پوشیده است ولی از این طرف پیداست. این رو لازمه که خانم مراعات بکنه. در مورد شلوارش هم مشابه این نکته باید مراعات بشه. اینجا یه تذکری رو عرض کنم و مسئله رو اینجا ببندم. گاهی خانم ها با اینکه تحفظ دارن و میپوشونن خودشون رو، یه دفعه متوجه میشن که یه جایی از اون قسمت هایی که باید پوشیده باشد ظاهره، پیداست. مثلا یه دفعه میبینه مچ دستش رفت بالا، یا گاهی وسط نماز یه دفعه بچهش بهش میگه مادر یا خود از موات از زیر مقنعه زده بیرون. مثلا یه همچی چیزی اگر شد وسط نماز چه حکمی داره؟ اگه بعد از نماز بفهمه این خانوم، بعد پایان نماز، در حالی که بنا داشته بپوشاند، بی توجه نبوده به این، بعد نماز بفهمه نمازش صحیحه. اگر در نماز بفهمه ولی زمانی بفهمی که اون عضو پوشیده شده، مثلا حواسش بود وقتی میخواست بره رکوع از قبل دقت میکرد که مچشو بگیره که وقتی میره رکوع از ساعد دستش چیزی پیدا نشه، ولی یادش رفت زمانی که پاشد وایساد و مچش پوشیده است، تو اینجا متوجه شد که ایداد اندفعه مچشو نگرفته، مچ لباسو نگرفته، ولی الان پوشیده است. در این فرضم فقها ها میگن نماز صحیحه. اما اگه دستش در حالی که بیرونه متوجه شده، یا همین الان یکی بهش میگه داره نماز بخونه میگه مد از مقنعه زده بیرون، تو اینجا حکم چگونه است بین فقها ها اختلافه. من یک نظر رو میگم، بقیه موارد رو خانم ها که محل ابتلاعشونه مراجعه کنن به فتوای فقیهی که بعد از اون تقلید کنن. یه نظر از فقها اینه که همون جا که فهمید در حالی که اون قسمت بازه، ذکر رو بلافاصله قطع میکنه، اون بخش رو میپوشونه و بعد ادامه میده و نمازش صحیحه. این نظر رو بسیاری از فقها دارن، ولی نظرات دیگری هم در این زمینه هست که دیگه من واردش نمیشم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواح و ناله تو را به مقدم هل فدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیات پایانی سوره بقره یه مقداری و حجم قابل توجهی درباره انفاقه که امشب بخشی از این آیات و توفیق تلاوتش رو پیدا کردیم. خدای متعال در این آیات تذکر میده که شیطان شما رو وسوسه میکنه که انفاق نکنی. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان به شما میگه اگر انفاق بکنی خودت در میمونی و شما رو به بدی امر میکنه. اما خدا شما رو امر میکنه به انفاق و نتیجه این انفاق شما اینه، یه اثر معنوی داره یه اثر مادی. والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. خدا وعده میکنه به شما وقتی انفاق میکنید شما را اولا بیامرزد، ثانیا یه فضلی هم برای شما، یعنی یه زیادی در نظر میگیره. خدا میفرماید در آیه دیگه قرآن و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. شما اگه انفاق بکنی خدا جاش میذاره. توجه کنید. امیرالمؤمنین فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. اگر به فقر شدید مبتلا شدید وارد معامله با خدا بشین. با چی؟ با صدقه. صدقه که بدین اضافه میشه، یه گشایشی ولو نسبی پیدا میشه. یه وقتی و بعضی از رفقا صحبت بود، گفتن طلبه ها بعضی از چیزها را از که از دین خدا حتما تجربه میکنن و خلاصه وجدانیشون میشه، یکیش همینه. چون خلاصه شهریه که طلاب میگیرن، بالاترین شهریه که طلبه ها میگیرن، از یه دستمزدی که به یه کارگر ساختمانی الان میدن کمتره. شما اینو در نظر داشته باشین. تو این مملکتی که حالا مملکت آخوندی هم معروفه، تو این شرایط اون بالاترین شهریه که به طلبه میدن از یه کارگر ساختمانی که سرم چهارای کاوه مثلا شما برید فردا بخواید ببرید، اون رو اگر کار داشته باشه، اونی که اون میگیره بیشتر از شهریه اون طلبه است. و خب طبیعتاً کارشون به گیر و لنگ زیاد بخوره. اونا معمولاً طلبه ها اینو به وجدان دریافتن که وقتی کارشون خیلی گیر میکنه، یه چیزی ولو از همون کمی که دارن وقتی انفاق میکنن، وقتی هم انفاق تو اون زمان هم سخته ها، چون خودش حسابی گیره اون وقت، ولی وقتی این کارو میکنه من حیث لا یحتسب، یه جوری که اصلا نمیفهمه، یه دفعه چیزی براش میرسه، از راه حلالم میرسه. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. قرآن میفرماید در یه آیه دیگری که لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اونایی که خدا برایشون وسعت خواسته انفاق کنن، برای کی نگرم دارن؟ بله، هر چی شما واسه وارثت بذاری ثواب وسعت نداره. تو بعض روایات داره وارث وقتی که میخوره تو قلبش هم از اون مورثش تشکر نمیکنه، یه احساس مالکیتی افراد نسبت به ارث میکنن که از مالی که دسترنج خودشونه احساس مالکیتش بیشتره. لذا گاهی طرف میگه یه جوری یارو با من حرف زد میزد که انگار ارث باباشو از من بخواست، نه دسترنج خودشو، ارث باباشو از من بخواست. یعنی انگار اونی که دیگه توش هیچ حرفی نیست، هیچ ثوابی نداره واسه اینجا، هر چی بذاری. خب لیون فقط دو ساعت من ساعت، آدمایی که دارای وسعت انفاق کنن. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اونایی که خدا برایشون روزه رو تنگ کرده، از همونی که خدا داده، از همون یه مقدار اندکی هم باشه باز انفاق کنن و میبینن که تفاوت میکنه اون وقت شرایطشون. این اثر دنیاویش، اثر اخرویش هم مغفرت خداست که خدا میامرزه ما رو، میامرزه. صدقت السر تطفئ غضب الرب. اگه کسی پنهانی انفاق بکنه سبب بشه که غضب خدا فرو می نشینه. خدا که غضب کرده یه دفعه این صدقه پنهانی میده، خدا فرو می نشاند این غضبش رو. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گوسفند رو ذبح کرده بودند و داشتن انفاق میکردن. یه مقدار که انفاق کردن صدا زدن داخل، یکی از زنانشون رو فرمودن چقدر مونده از این گوسفند. عرض کرد یا رسول الله به اندازه یک ران باقی مونده. حضرت فرمود اشتباه گفتی. عرض کرد نه من اشتباه نگفتم، یه ران بیشتر نیست. حضرت فرمود باید میگفتی غیر از یک ران بقیهش مونده، چون اونی که این ران گوسفندی که ما میخوریم تموم میشه میره، اونی که دادیم در راه خدا اون میماند، اون میماند. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. آنچه شما پیش خودتون نگه میدارید، این از بین رفتنیست. اونی که نزد خداست باقی میمونه. صدقات هم چندین جوره، یکیش همین صدقه ایست که شما به فقرا میدید، یه صدقه هم اینی که شما تو کار خیر مشارکت میکنید. حالا فرض کنید همین مسجد ما جا در اثر کهولت سنش به یه خرج خیلی زیادی نیاز داره و چون الحمدلله این مسجد هیچ موقوفه ای هم نداره، چراغش با تبرعات مردم روشنه اینجا، و خب الان موندن که این خرجایی که داره به ساختمان اینجا لطمه میزنه به صورت جدی از کجا بیارن؟ آقایون دیدن دیگه بارون که خود بیاد اینجا یه تشتی هم میذارن که باران نیسان، آب نیسان جمع میکنن اینجا، ولی چون الان فصل آب نیسانه جمع میکنن. خب یه خود دیگه که بگذره اون وقت بعد مقدار خرابی ها بیشتر میشه، یا این دیوار این بغل یه آسیب هایی دیده، گنبد که میگن بوده 150 تا 200 میلیون خرج داره چون آب داده و خیلی وضعش ناجوره. کسی اگه مشارکت میتونه بکنه هست، بالاخره زیر این سقف وقت مردم نماز که میخونن تا وقت میخونن میاد به حساب شما، حالا شما زنده باشی میاد، اگرم به دار آخرت منتقل شده باشین بالاخره میاد. این خودش صدقه است. صدقه یعنی کار خیر برای خاطر خدا، بی سر صدا کسی انجام بده به اخلاص نزدیکتره این کار. یا این کمکایی که ما برای نزدیک ماه رمضان یا محرم اینا جمع میکنیم، ما کاسه گداییمونو میاریم جلو آقایون و خانوما که واسه اون مناطق که کسی بانی نمیشه شما بانی بشین. خب خدا خیر بده یه عده‌ای مشارکت خوب میکنن کردن، گرچه اونجا خیلی بیشتر از اینها نیاز داره. اینا صدقه است. از همین الان هم عرض میکنم برای ماه رمضان ما همچنان التماس دعای بسیار جدی و فراوون داریم به صورت جدی. یه ماه ماه رمضان یه طلبه ای رو بفرستن بره توی جایی ظهر و شب و با مردم زندگی میکنه، آخرش که رو هم رفتش اگه بهش بدن 1.5 میلیون بهش میدن، توجه کردین؟ در حالی که روغنش در میاد بیچاره وقتی تو بخواد این همه زحمت بکشه تو با اون هوای گرم و یک جایی که اصلا هیچ امکاناتی نداره. واقعا این مقدار یه چیزیست که خیلی کمه، ولی در این حال هستن طلبه‌هایی که برن، و خب اگر اونجا برای افراد بتونن مفید بشن، ولو بتونن همدوسور یه نفر درست کنن تا وقت اون بنده خدا نماز میخونه ثوابش میاد با حساب پول دهنده، درست شد ثوابش میاد با حساب پول دهنده. خب اینا رو اینا هست. وقف کردن، وقف کنن جایی رو، این صدقه است. فرمود وقتی انسان از دنیا میره اذا مات ابن آدم انقطع عمله عن صلاه الا عن صلاه، اگر آدمی زاد فوت کنه دیگه تموم میشه، نامه عملش رو میبندن. از سه راه فقط واسش حسنات میتونه بیاد، یکی صدقتون جاریه، همچین جای کار خیری کرده که اونجا اون خیرش دوام داره، همین مثالاش همین است که گفتیم، و سنتون حسنه، یه روش خوبی رو در بین مردم باب کرده. من گاهی اینجا مثال میزنم، خدا رحمت کنه آقای منفردی بود توی این مسجد و این سنت حسنه توی این مسجد اون پیرمرد باب کرد، بعدم فوت کرد. الان به نظرم 3 سال هست از دنیا رفته، شاید هم بیشتره. با آقای افچهی با هم رفته بودیم، عرض به حضورتون که رفتیم ختمش ماه رمضان، نمیم 2 سال 3 سال پیش بود، 3 سال پیش رفت. همین هر وقت که نام امیرالمومنین تو اذان یا اقامه میامد بلند صلوات میفرستاد و تحریک میکرد مردم رو که صلوات بفرستن. حالا هر چی اینجا به نام امیرالمومنین کسی صلوات بفرسته برای او به حساب میاد. حالا میاد صلوات بفرستیم و امثال این چیزا توجه کردیم. این هم سنت حسنه. و سوم هم ولدون صالحون یستغفر الله، یه فرزند خوبی رو به جا بگذاری که اون فرزند برای او طلب مغفرت کنه، برایش دعا کنه. خب اون مورد اول خلاصه با کم هم میشه توش مشارکت کرد. یعنی اگر فرض کنه یه خانم بگه من ندارم، ولی در حد فرض کنه 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومان، کمتر بیشتر، میگه من میام اینجا تو سقف مسجد میخوام مشارکت کنم، خب بده. بالاخره همون هم از خود مسجد اعظم قم رو داشت مرحوم آقای بروجردی میساخت. مسجد اعظم قم که دیدین مجاور حرم مطهر، خب مسجد عظیمی است، خرج فراوانی داشت. یه روز به آقای بروجردی گفتن یه پیرزنی آمده و یه 5 تومانی آورده. 5 تومان اون وقت شاید فرض کنید 5,000 تومان یا 50,000 تومان، الان نمیدونم چقدر ارزش داشت. آقای بروجردی خیلی با ولع و حرص گفت اینو بگیر، اینو بگیر، این پول بیارید، این پول حتما این بزنید لای پولای مسجد. این که 5 تومان آورده توش یه نیت خاصیه، این برکت میکنه. توجه کردیم پولای کم گاهی برکتاش خیلی زیاد. خلاصه و این نکته رو باید بدونین که وقتی آدم انفاق میکنه یه تو دهنی مهمه به شیطان میزنه. تو روایت داره که شما وقتی دستتون تو جیبتون میکنید برای دادن صدقه، صدقه معنی عام، 70 تا شیطان به دستتون آویزون میشن و از این طریق پیام میفرستن به مغزتون. یکی میگه فقیر میشه، اون یکی میگه این موردایی که میگن بی خوده، اون یکی میگه یه کار اساسی باید کرد، اون یکی میگه اصلا باید با فقر از ریشه برخورد کرد، اون یکی گفته میگه فردا بچت نمیدونم مریض میشه میخوای چیکار کنی، نمیدونم پس فردا چطور میشه. هر کی پیغام میده از این شیطان ها. فرمود این 70 تا آویزون میشن تا این دست خالی بیاد بیرون، یعنی تا نذاره که انفاق بکنی. ولی دادن مال و انفاق از جمله چیزاییه که در مسیر معنوی خیلی برای انسان تأثیر میگذاره. الان دیگه این آدم ها تقریبا مقتون نسل شدن، ولی بودن یه آدم هایی که یه مش افراد مستعد رو که پیدا میکردن اینا رو سیر معنوی میدادن، گفتن اهل سیر و سلوکن اینا. اونا الحمدلله هم اونا مردن، هم اساتیدشون هم شاگرداشون هیچی همشون رفتن. ولی اونا اگه کسی بخواد ادای اونا رو در بیاره یه روش هایی داره. یکی از چیزاشون این بود که اون استاد دیگه میخواست تو سیر و سلوک یه حرکتی ایجاد بکنه، از جمله چیزایی که به شاگردش میگفت این بود که چقدر درآمد داری؟ هر مقداری داری یه رقم قابل توجهی نسبت به درآمدت، باید هر روز انفاق کن. وقتی اینجوری بشه، هر بار که اینجوری میشه، این حب مال لامصب و دل بیرون میره اون وقت. اما اگر اینجوری بشه که من منتظرم یه حرکت فوق العاده یا بعدن در آینده انجام بدم، معمولا این حرکت رو انجام نمیدم. توجه کردین؟ این از اون حیله های شیطانه که گریبان ما رو میگیره. اجمالا به مناسبت این آیات انفاق ما تذکر خودمون رو دادیم، هم راجع به این مسجد، هم راجع به اون مناطق محروم و جاهای دیگه. اینا اثبات شیء هم نفی ما ادا نمی کنه. ما نمیگیم جاهای دیگه ای کار خیر نمیشه کرد، اما اینجا بالاخره هست. شما ایدو با آنچه که میتوانید که ببینید در کار خیر چه مقدار میتوانید مشارکت کنید. خدا را به حق همه اولیاش قسم میدهم که در امر فرج امام زمان ما تعجیل بفرماید. قلب نازنین اون حضرت را از ما راضی و خوشنود بگرداند، ما را از اعوان و انصار و شیعیان اون حضرت منظور بدارد، به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را مرحمت بفرماید، ما را مورد عنایت و لطف اون بزرگوار قرار بدهد، گناهان ما را ببخشد و بیامرزد، والدین ما و ذوی حقوق ما را هم غریق بهار رحمتش بگرداند. پروردگارا به آبروی امام زمان عواقب امور ما و ذریه ما را ختم به خیر بفرما، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون، شر وهابیت خبیث، شر هر ذی شری که نسبت به مسلمین، نسبت به شیعیان نقشه سوی دارن، خدایا شر اونها رو به خودشون بازگردان. آتش فتنه‌ای که در منطقه ما شعله ور شده است، هر چه زودتر با آب رحمتت فرو بنشان، این آتش رو به جان آتش افروزان بیفکن. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بگردان، باران رحمتت را بر این سرزمین ها فرو بریز، بلایا را از این سرزمین ها دور بگردان. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. پروردگارا حاجت حاجتمندانی که از ما طلب دعا کردند، خدایا حاجت اونها را فوق رغبتشون روا بگردان، ما را از برکات نازله در ماه شعبان محروم مفرما، به ما توفیق آمادگی کامل برای ورود به ماه ضیافتت ماه رمضان عنایت بفرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.